أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرما اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم توی مجالسی شرکت کنیم که نام اهل بیت علیهم السلام در اونجا به زبان جاری میشه و شنیده میشه و خدا رحمت کنه هر کسی که پایه‌گذار چنین مجلسی بوده و همه اون کسانی که خادمند در این درگاه جهت شادی روح همه اونها خصوصا اون کسانی که سالهای پیش در اینجا ما می دیدیم اونها رو و امسال بی توفیقیم برای شادی روح همه اونها با توجه با اشتیاق صلواتی عرضه بدارید هدیه به امام زمان علیه السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهدیه که دور همش مرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. از موضوعاتی که خیلی نگران می کند در واقع پدران رو، مادران رو، بزرگترها رو، اینه که این عزیزان جوان و نوجوان گاهی مطالبی رو بر زبان می آورند که آدم نگران میشه اینا چرا نسبت به دین نگاهشون اینجوری شده، چرا انقدر سوال دارن، چرا انقدر شبهه دارن، چرا انقدر به هم ریختن. توفیق من داشته باشم انشالله امروز یه نکته رو عرض بکنم، انشالله به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام بر همه ما مفید باشه انشالله. عرض کنم من خاطرم هست اون سالی که برای اولین بار توفیق داشتم توی مقطع به اصطلاح امروز متوسطه یک، اون موقع میگفتن راهنمایی، تدریس بکنم، پس از حدود 10 سال تدریس در دبیرستان بود و مثلا فضاهای فارغ التحصیلان مدارس و اینها، من راهنمایی خیلی برخورد نکرده بودم، کتابا رو دقیق ندیده بودم. کتابو که اومدیم مثلا گفتگو بکنیم، تو درس با بچه ها گفتگو بکنیم، من دم کتاب درسی چنین جملاتی داره که مثلا صدر اسلام وقتی که جنگی مثلا می شد مشرکان و کفار و اینها می آمدن، مسلمانان فداکاری خلاصه بودن، فداکاری می کردن برای این که پیامبر صلی الله علیه وسلم زنده بمانند و این چیزا. خب خیلی اولش حساسیت برانگیز نبود، بعد من دیدم که توجه بچه ها و سوالات کتاب به سوی اینه که چقدر مسلمان و صدر اسلام آدم های شجاع، پابرکاب، باثبات، پایکار اینا بودن. خب کسی تاریخ خونده باشه میفهمه که چنین چیزی دروغه، یعنی مسلمان ها که انصافا پایکار که نبودن، نوعشون منافق بودن، مؤمنانشون هم سست بودن نوعا، و قرآن همه اینا رو میگه. نمونه بارزش هم جنگ احد و جنگ احزاب و اینا دیگه واضحه دیگه، هیچ کی جرئت نمی‌کرد جلو بره، احدم که پیغمبر رو تنها گذاشت همه در رفتن. مسلمان فداکار کجا بودن تو تاریخ؟ حالا من چرا اصلا این جمله رو گفتم؟ به خاطر اینکه من دیدم بعدن اینا که بزرگ میشن، البته این قضیه رو پیشتر دیده بودم، یه سوال میکنم که آقا این همه مسلمون، این همه آدمای فداکار، چی شد بعد رحلت پیغمبر اینا ریختن در خونه است صدیق؟ هیچ کی چی نگفت. این سوال خودمو دیوانه میکنه دیگه. بعد میگن دروغه، نمیشه این همه مسلمون فداکار باشن اینا این کارو بکنن. آقا اینو ساختن. این مال اینی که طرف اونجا بهش اطلاعات غلط دادن که مسلمونای فداکار. اگه عزیزان ما قرآن میخواندن با آرامش نه با عجله و با صبوری میدیدن خدای متعال چی میگه تو قرآن، چرا اینقدر پیغمبر رو اذیت میکنن، کیان پیغمبر رو اذیت میکنن، قرآن با کیا داره حرف میزنه، بزرگواران قرآن نمیاد به کفار و مشرکین بگه شما چرا پیغمبر رو اذیت میکنین، چرا حمایت نمیکنین. به اینا که ایمان آوردن میگه، به اینا که اومدن گفتن ما ایمان آورده ایم. چرا قرآن شروع میکنیم میخونیم همون آیات اول سوره بقره، فی قلوبهم مرضون. کیا؟ اونایی که میان پیش مؤمنان میگن آمنا اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. بابا سر کار گوشتیم اینا رو الکی میگیم. کسی جنگ احد رو از قرآن بخونه دنبال کنه میبینی که توطئه بود برای کشتن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. تاریخ بخونی ببینید کی از پیغمبر حمایت میکنه. وقت اگر خواستین یه سند رسمی محضری داشته باشین برای عرض بنده، اصلا مشکلی نیست. بیان کربلا ببینید یزید ملعون چی میگه. میگه تمام اون بلاهایی که امیرالمؤمنین علیه السلام سر باباهای ما در آورد نذاشت. آفرین. چون حضرت غریب و مظلوم تنها وایسادن، میگن منو برای چی میکشین، من چیکار کردم؟ یکی داد میزنه بغزن منا لعبیک، این همه سال کینه باباتون تو سینه نگه داشتیم برای اینجا که بزنیم مردانتون رو سر ببریم، زب کنیم، یوزب بهون ابناهون، زنانتونم به کنیزی ببریم، کنیزی به شیوه کنیزی کسانی که خارجی هن. یعنی چی داره تو تاریخ؟ اینجوری کنیزی می بردن تو شهر رو می گردوندن یکی بخره اینا رو به نمایش می گذاشتن. این مسلمونان که با اهل بیت پیغمبر این کار رو میکنن، اینا فارغ التحصیل های اون مکتب هن. دقت کردین بزرگواران، جوانان ما هیچ مشکلی ندارن، مشکلشون اینه که بهشون اطلاعات غلط میدن. اگه به یه جوانی دم در بگن آقا اینجا صبح از ساعت 7 صبح قراره فوتبال برگزار شه، بیاد توی این مجلس، چه حالی بهش دست میده؟ سوال نمیکنه این چه وضعیه نشستی؟ آقا چرا جا رو اشغال کردی؟ چرا فلان؟ چرا اینا نمیگن؟ آدم وقتی عوضی فکر کنه، وقتی بهش عوضی اطلاعات بدن، خب عوضی هم نتیجه میگیره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دارن میرن از این دنیا. میگم بابا من که شما رو رها نکردم که، قرآن رو گذاشتم براتون، اهل بیت هم گذاشتم، چرا در به درین؟ چرا این ور اون ور میگردین؟ چرا تو که این همه وقت میکنی این کانال نمیدونم اینستاگرام اون فلان تلگرام میری میگردی میچرخی؟ خب بابا یه برنامه برای قرآن خوندنت بذار، یه برنامه بذار 5 دقیقه با امام زمان فارسی صحبت بکن، بگو یا صاحب زمان شما ولی منین، شما امام منین، من به هم ریختم، سوال دارم. میشه حضرت جواب نده؟ محاله. من یه سوالی داشتم، خب خیلی فکرم مشغول کرده بود، از قضا این سوال مقارن ایامی بود که میخواستم خدمت امام زمان مشرف شن. این اتفاقی که میگم اتفاق عادیه برای همه ما میفته ها. من گفتم که برم زیارت حضرت، این سوال حضرت بپرسم. از تاکسی پیاده شدم، این مسیر خیابون که تا وارد اون قسمتی که دیگه وارد درگاه محبت میشیم، میخواستم وارد اونجا بشم، وایسادم یه سلام کوتاه بگم برم داخل. دیدم 2-3 نفر دارن حرف میزنن، آدمای عادی، از اینا کدوم شهرستان بودن، اینا تو گفتگوشون جواب سوال منو دادن. کریم یعنی این، معطلت نمیکنه بیای دم در خونش در بزنی، میگه حاجت شو همونجا بدین، معطلش نکنی. من دروغ میگم اگه بگم سرگردانم، گمراهم، حیرت زدم، دروغ میگم اگه اینو بگم، بعد بگم من نه همه کارام درسته. بابا این دیگه روشن، سید الشهدا علیه السلام در زیارت اربعین ما عرضه میداریم که آقای ما کربلا که رفتن شهید شدن، به اون شهاده هیچ کس دیگه نه گمراه نه حیرت زدن. لیستنقذ عباده که من الجهاله و حیرت الضلاله. کیه که مجلس امام حسین علیه السلام آمده باشه با پای خودش از مجلس بره بیرون آرام نباشه، تو معنینه پیدا نکرده باشه، از جهت اخلاقی، اعتقادی، روحی، دنیا، آخرت. البته من میرم بیرون دوباره همون آش و همون کاسه ها، ولی دوباره پناه میارم اینجا و دوباره درست میشم، چون آمد پیش حضرت گفت ما پیش شما میام حالمون خوبه، میریم بیرون دوباره به هم میریزیم. حضرت گفتم خب همینه دیگه، همین. یعنی نگران نباش، دنبال این نباش که من بعدم میرم بیرون یه چیز دیگه میشه. خب اب نداره، دوباره بیا درست میشه، دوباره بیا درست میشه. این میل قلبی مؤمن به گریستن برای امام حسین علیه السلام بی جهت نیست. وقتی میاد اینجا خودش هم نمیفهمه چرا، ولی میاد آرام میشه. شما حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشی، آرام میشی، اصلا نمیدونی چرا. میری نجف، میری روبرو ایوان طلا تو صحنه امیرالمومنین، اصلا نمیدونی چرا دلت میخواد اینجا باشی، نمیخواد بری بیرون. هیچ اتفاقی هم نیفتاده. خب آدم میره خونه پدریش، چه حالی داره؟ خونه پدریشه دیگه، خودشو از همه دنیا راحت خلاص میکنه. میگه میخوام اینجا بشینم یه دقیقه، میخوام فقط ببینمت. یکی از مسائل مهمی که تو تاریخ اتفاق افتاده، از اون چیزایی که اطلاعات غلط داده شده به ما، همین مطلبه که ما فکر میکنیم جمعیت مسلمونا، هی جمعیت رو ببرن بالا، عدد رو ببرن بالا، تو مثلا یه اتفاق خوبی بیفته. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی خلیفه دوم میخواد به ایران حمله کنه، حضرت بهش میگن این کارو نکن، همه اینا رو دیگه خودش میخواد بره. حضرت میگن یه چیزی بهت بگم، ما زمان پیغمبر کثرت جمعیت نمیگن، نمیجنگیدیم. فکر نکن لشکر فراهم کردی، ما با قوت ایمان میجنگیدیم. من میخوام عرض کنم که ببینید، نظام خلقت رو اگر میخوایم یاد بگیریم و ان شاءالله بچه‌های ما هم یاد بگیرن ان شاءالله، به اون چی که تو تاریخ اتفاق افتاده، به اون چی قرآن کریم فرموده، اگه به اون مدار ما تو مدار حرکت کنیم، در واقع با اون آموزش پیش بریم، ما یه چیز مهمی رو تو قرآن میبینیم که خدای متعال مکرر راجب مؤمنان فرمایش کردن و توصیه کردن و اوصاف مؤمنان رو گفتن تو قرآن. من نمیخوام اون آیات رو بخونم، چون شبای گذشته ما توفیق داشتیم آیاتی که در موضوع ایمان بود بعضیاش رو گفتگو میکردیم. بیش از 700 آیه ما داریم تو قرآن. ایمان خیلی خیلی مهمه و قرآن هم همون اول تکلیف همه رو روشن میکنه. میگه که بابا اگه اومدین گفتین اسلام آوردیم، بیخود شلوغش نکنید. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. شما نگین ما ایمان آوردیم، شما بگین ما اسلام آوردیم. مگه چه فرقی داره؟ اسلام یعنی که شهادت اینو به زبان جاری کردی، حالا ممکنه به دروغ هم جاری کرده باشی. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز تو قلبتون نیامده. ایمان تو قلب شما مسلمانید، ولی ایمان تو قلبتون نیامده. این اعتماد به خدای متعال، این که خدا روزی رسانه، این که خدا حمایتگره، این که خدا نعم الوکیل، نعم النصیر، نعم المولاست، اینا تو دلت ننشسته. اگر مؤمن شدی و خدای متعال با تو یه معامله‌ای میکنه که با هیچ کسی این معامله رو نمیکنه، شما وعده هایی که خدای متعال به مؤمنان داده در قرآن ملاحظه بفرمایید، اعجاب آوره، درسته؟ اگر ایمان ملاک سعادت است، اگر باور خدا، اعتماد به خدا، تکیه به خدا، جز خدا نم احساس کنه جز خدا هیچ کس رو نداره، اگه این ملاک دوتا نمیشه که این ور یه چیز باشه اون ور یه چیز، اینو امیرالمؤمنین اصلا تو نهج البلاغه میفرماین، درسته؟ اگر ملاک اینه، اول شخص عالم در ایمان باید رسول خدا صلی الله علیه و آله باشند. اللهم صل علی محمد و آمن الرسول به ما انزل الیه من رب. خدای هر چی بگی، ببخشید یا رسول الله، خدای هر چی بگی من در خدمتم، تسلیمم، نوکرتم، باور دارم، هیچی هم نمیگم، ندیده قبول دارم. آمن الرسول به ما انزل الیه من رب. بعد او امیرالمؤمنین علیه السلام، والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. اهل بیت علیهم السلام مصداق بعد ایمانند و امیر همه مؤمنان امیرالمؤمنین علیه السلامه و حضرت فرمودند که امیرالمؤمنین امیر ما ائمم هست و این لقب شایسته کسی نیست جز امیرالمؤمنین علیه السلام، درسته؟ خب اگر ملاک ایمانه، نمیشه در مورد رسول الله نباشه، در مورد ما باشه، دقت فرمودین؟ خب حالا روایاتی که شما تو باب مؤمن دارین، من یکی دو تا روایت خدمتتون بخونم. روایت رو نقل میکنن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن، حضرت به کعبه نظرشون افتاد، به خانه خدا نگاه کردن، مرحبا بالبیت، ما اعظمک و اعظم حرمتک علی الله. وقتی که به کعبه نگاه کردن گفتن مرحبا به تو، تو چقدر مقامت بلنده، چه بلند مرتبه‌ای، چه بزرگی و چقدر حرمت تو نزد خدای متعال بزرگه. درسته؟ حرمت تو بزرگه. یه جا خدا میخواد اینو نشون بده که اونجایی که عبدالمطلب میگه این خانه صاحبی داره به ابرهه، بعد خدا پرنده میفرسته با سنگای ریز سپاه فیل رو میکنن تبدیل میکنن به یه برگ‌هایی که خشک جویده شده زیر پا خورد شده. البته خدا همیشه این کارو نباید بکنه، ولی اگه بخواد نشون بده میتونه خدا نشون بده حرمتش رو. چقدر حرمتتون از خدا بزرگه. والله للمؤمن اعظم حرمتن منک، به خدا قسم مؤمن حرمتش بالاتر از تو ای کعبه، بالاتر از تو ای کعبه. لأن الله حرم منک واحده و من المؤمن ثلاثه، خدا در مورد تو اگر حرمتی قائل شد یه وجه داشت، ولی برای مؤمن مالش، خونش و اینی که به او بدگمان شوی، به او گمان سوء داشته باشی، خدای متعال اینو جز حرمت‌های مؤمن قرار داده. روایت در باب حرمت مؤمن، ببینید المؤمن اکرم علی الله من ملائکته المقربین. روایاتی که در مورد مؤمن هست، باز روایت دیگه عرض کنم، و عزتی و جلالی ما خلقت من خلقی خلقا احب الی من عبدی المؤمن. به عزت و جلالم من از مؤمن کریمتر عزیزتر خلق نکردم. درست شد. مؤمن ایمانش در قلبشه، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. هیچ کس هم نمیتونه کسی رو به ایمان و شدت ایمانش بسنجه، هیچ کس نمیتونه دیگری به مراتب ایمان بسنجه، هیچ، اون کار خداست. و قرارم نیست خدای متعال توی دنیا یه سرویس VIP خاص به مؤمن بده که همه مثلا بفهمن مؤمن چقدر منزلتی داره. حضرت امیرالمؤمنین فرمودن اگه خدا این کار رو بکنه، خب همه میان مؤمن میشن دیگه، امتحان منتفیه. میگن آقا همه چی اینجاست، نماز بخونیم مثلا پول بهت میدن، روزه بگیری، همه چی اینجاست دیگه. حضرت به دو جهت دیگه، یکی به طمع میان، یکی هم میترسن، میترسن اگه مؤمن نباشه کافر بشه بدبخت بشه. خدا این کارو نکرده، خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میگم، خدا درهم کرده. مؤمن شما دارید مثلا وضع مالیش خوبه، مؤمن داری وضع مالیش بده، همچنین کافر، مؤمن داری گرفتار و همه اینا قاطیه. اون چیزی که مهمه قلبه، اونی کسی نمیبینه. لذا مراتب رو ما تشخیص نمیدهیم، ولی این مقدار میفهمیم که اگر خدای متعال یه شطوری رو تو قرآن مثال میزنه برای مسلمونا، میگه من دارم بهتون میگم حاضهی ناقت الله لکم آیه، برای اون قوم ما شطوری و آیه قرار دادیم و گفتیم امتحان شما اینه که لا تمسوها به سو، تمسوها به سو، نه اینکه بهش بدی نکنید. مس کوچکترین تماس رو میگن، کوچکترین آزاری از شما نباید ببینه این شطور، و شما رو نسبت به سقیای اون، آب دادن به اون میخوان امتحان کنیم. درست شد؟ وقت تو کربلا سید الشهدا میگن خدایا این علی اصغر من از این شطور کمتر نیست پیش تو، که من برای او آب طلب میکنم، لا تمسوها به سو، یعنی بهش هیچ بدی نکنی. نه، تیری میزنن که اصلا بخوان کسی رو آزار بدن بالاتر از اون چکار میخوان بکن. ولی اونجا قرار نیست خدا کاری بکنه. لقد عجبت من صبر که ملائکه تو سما، یعنی همین ملائکه هم همینجوری موندن، آخه این چه صبریه تو داری یا ابا عبدالله، هیچی نمیگی، هیچ اصلا شکایت نمی کنی. حضرت زینب شکایت نمی کنه. چرا؟ یه جایی یه چیزی بر زبان می آورد، اون جایی که اربعین میان میگه برادر اگر نامحرم نبود من نشون دادم که چقدر تازیانه خوردم. این شکایت نیست، این یک جواب جلوتر است برای این سوالی که بپرسن این رقیه من کجاست، چه شد. یه جواب پیش پیشه که من تمام محافظتی که باید من کردم، کسی چیزی نخورد، هر کس قرار بود زهبه بخوره به من میخورد، درسته؟ خب به هر حال ببینید مؤمن قدر و منزلتش نزد خدا اینه. توجه کنید خدایا ما تشبیه نمی کنیم، بلا تشبیه مثلا مثل مؤمنان. شخص اول عالم رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اگر کسی بخواد مؤمن حقیقی باشد رسول خداست، امیرالمؤمنین و ائمه. حالا با توجه به این مقدمه به نکته‌ای که من عرض کردم، حالا این آیه رو عنایت بفرمایید. بنده عرض کردم که حرمت مؤمن نزد خدا چیه؟ ولی حرمت اون کسی که بالاترین شخصه، حالا حرمت او چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سوره انفال آیه 33، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. عزیز من اونا رو عذاب نمی کنم، یعنی اینا قابل عذاب هن، اینا باید عذاب رو سرشون بیا، تو پیششون هستی عذاب نمی کنم. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، معذبهم و هم یستغفرون، خدا اونا رو عذاب نمی کنه مادامی که دارن استغفار میکنن، درسته؟ بعضی میگن خب پس یعنی یا استغفار کن بعد، یا اینی که رسول خدا اگه بود دیگه مشکلی نیست. حالا استغفارم ببینید، خدای متعال در قرآن کریم در یه آیهی میفرماین ای رسول ما استغفر لهم او لا تستغفر لهم، سوره توبه آیه 80، میخوای برنا استغفار بکن میخوای نکن، این تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم، 70 بار هم برنا استغفار کنی خدا اونا نه. پیغمبر، خدایا یعنی شما حرف پیغمبر رو زمین میندازین؟ نه، عنایت بفرمایید، میخوام پیغمبر رو بشناسیم انشالله. ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله، اینا به الله و رسول کفر میبرزن، والله لا یهدی القوم الفاسقین. این قرآنیه که در سوره نساء آیه 80 آیه 64 میفرماید ولو انهم اولموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. مثلا محال خدا نبخشه، مثلا دستورالعمل اینه، اگه ظلم کردی به خودت، اگه دیدی هیچ راهی وجود نداره میخوای توبه کنی، خودتو به ستون نبند ابو لبابه، برو پیش پیغمبر استغفار کن، او برات استغفار کنه تمام کار. و نکته رو دقت کنید، نه اینکه خدا میبخشه، نه، بالاتر از این قضیه، خدا تواب و رحیم هست، نه، اون کسی که میره اونجا استغفار میکنه اینو مییابه لوجد الله. دیدین که آدم سوال میکنه خدایا میخوام ببینم منو بخشیدی یا نه، نه، اینو وجدان میکنه، وجدان میکنه که چقدر خدا توبه پذیر تواب، البته مبالغه است دیگه، بر رحیمه، درسته؟ خدا میگه هر کس بره پیش پیغمبر به حرمت این رفتن. شما زیارت میخوان برین، تو زیارت چی میخونین؟ من اتاکم نجا، خدا رحمت کنه آقای کافی، گفت رفت حرم، گفت آمدم که آمده باشم. یه بار رفتین حرم مشهد خواستین برین، یه بار از اونجایی که ساکنین خواستین برین، میگه علی بن موسی این دفعه میخوام فقط بیام که بگم اومدم، همین فقط، یادت باشه اومدم ها، گفتی من عطا کم نجا، نگفتی کسی که اومد اینجا اینو خون این کار کرد، اون کار رو میکنم، ولی اتیان نزد شما اینقدر قیمت داره، کسی که بارو سفر ببنده و بیاد پیش شما تموم کار. و من لمیعت کم ملک، هر کسیم از شما روی گردان بشه بیچاره میشه. این پیغمبر رحمتون للعالمین که اصلا خدا نفرمود ما تو رو فرستادیم که برین اینا رو مثلا فرض کنی این کار رو بکنی، این کار اینا رو ولش کن، ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، فرستادیم که این رحمت الهی بر همه مردم، بر همه انسانهای زمین از اون موقع تا آخر، این گسترده بشه. این رحمت رو زمین آمد، هیچ کس هم اعتنا نکرد، استفاده نکرد. آخرم که میخواد بره میگن ان الرجل لا یهجر، خدا لعنت کنه. این رحمت للعالمین، این رحمت للعالمین. خب این پیغمبر خدا برای هر کی استغفار کنه ردخور نداره، بخشش که هیچی، به همه وجودش حس میکنه خدایی را، وجدان میکنه خدایی را که تواب و رحیم. خب خدایا چرا پس فرمودین 70 بار استغفار کنه فایده نداره؟ علتش اینه، منافقان ببخشید رسول الله خیلی پیغمبر رو اذیت میکردن. یکی از اقسام اذیت پیغمبر این بود پیغمبر رو سر کار میذاشتن، الکی میرفتن آقا اجازه میدیم ما نیایم جنگ، خونمون مشکل داریم فلانه. پیغمبر هم میگفت باشه، اب نداره. اینقدر پیغمبر به حرف اونها به ظاهر دیگه اعتماد میگه هیچی نمیگفت، پیش خودشون میگفتن پیغمبر اوزنه، هرچی میگیم باور میکنه. قرآن میگه اوزنو خیر نکن، حواستون باشه اینکه بروتون نمیاره برای شما خیلی خوبه. خب یکی از کارهایی که اینا با پیغمبر انجام میدادن، مثل ماها که عادت دارن تنشانی این عادت رو با توجه انجام میدیم، به هم میرسیم آقا التماس دعا. خب التماس دعا من باید دعا کنم دیگه، درسته؟ من از علما پرسیدم که آقا یکی اسم ما گفت التماس دعا، خب ما چیکار کنیم؟ گفتش که براش دعا کن با 3 صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهلک ادبهاش. گفت 3 تا برای او صلوات بفرست به نیت رفع حاجتش، اون دعایی که خواسته، این بالاترین دعاست. خب می اومدن پیش پیغمبر آقا بر ما استغفار کن، آقا بر ما استغفار کن. حضرت هم گفتن که باش. پیغمبر روی هیچ کس رو زمین نمیندازه، اینو بدونید، روی هیچ کس رو زمین نمیندازه. رحمت للعالمینه. اگر گرفتار شدی کارت به استخون رسید، رو زمین با انگشت نقش قبر بکش، تو مفاتیح نوشته بنویس اینجا هازا قبر نبی اکرم، بعد وایس رسول خدا رو از بعید دعا کن، از دور دعا کن. خب عرض به خدمتتون که اینا می آمدن پیغمبر رو اذیت میکردن، آقا برای ما استغفار کنید، چون شما استغفار کنید ما بخشیده میشیم، درسته؟ قرآن میگه عزیز من، چون قرآن در جای دیگه میگه میرین خونه پیغمبر انقدر نشینین، معطل نکنید، نهار خوردین، غذا خوردین، بلاش بیا بیرون، پیغمبر حیا میکنه به شما چیزی بگه. این چه وضعشه؟ ولی خدا حیا نمیکنه، بلنشیم بیرون. اصلا پیغمبر به کسی نمیگه خونه من بریم بیرون، کاری نداره، نشستی اینجا دارین گپ میزنین گردم کن، بلنشیم بریم بیرون. رسول ما اگر تو میخوای برنه استغفار کنی بکن، نمیخوای نکن، تو که آزادی. ولی بدون اینایی که تو رو اذیت میکنن، من استغفار اینا رو نمیپذیرم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره فاعد لهم عذابا مهينا. نه با اینا دروغ میگن، اینا فی قلوبهم مرض، اینا سند داره تاریخا. اون دو نفری که آمدن بیان خانه هست صدیق سلام الله علیه برای عذرخواهی، و وقتی که حضرت راه نمیدن، ببینین مظلومیت، آدم دیوانه میشه این مظلومیت رو وقتی میشنوه. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام چگونه معرفی شدن به مردم، که این دوتا روشون میشه برن امیرالمؤمنین رو واسطه کنن که برن داخل خانه از حضرت زهرا عذرخواهی کنن. اصلا آدم نمیفهمه یعنی چی قربت رو ببینین، مظلومیت رو ببینین. امیرالمؤمنین میان میگن فاطمه جان اگه اجازه میدی، بعد اینا میان تو، حضرت رو بهشون نمی کنه. حضرت زهرا به کسی رو نکنه که دیگه کارش تمومه. اینی که ما راحت میام مجلس روزه فرزندش توی این مصیبت ها میشینیم، این نشانه این که از ما روی بر نگرداندن. فعلا همون دم در حواست رو پرت میکرد، صبح میخواستی بیای تلفنت زنگ میخورد خونه میموندی، اصلا اینجا پیدات نمیشون، حضرت جواب سلامشون رو نمیدن. ببینید اینا به دروغ آمدن عذرخواهی کنن. من از شما سوال میکنم، من مال شما رو خوردم، نه اینکه خوردم از دستم در رفته، پیش خودمه، میخوام میگم آقا من حلال کن، تو میگه آقا باشه خب حلال میکنم، خب این پول که پیشته خب بیار بده دیگه، تو غصب کردی اومدی حلالیت به طلبی، خب راست میگی اون که غصب کردی و بده، اگه راست میگی مسخره کنه، یعنی همین دیگه، آشو با جاش برمیداره بعد میگه ببخشید حلال کنید، چیکار کنم؟ یعنی دروغ که از این گنده تر؟ این رسم منافقینه. این پیغمبر اکرمه که اگر قرار است کسی استغفارش پذیرفته شود به اتیان نزد اوست و جایی که پیغمبر اکرم است اونجا خدا عذاب نازل نمی کنه، اونها را عذاب نمی کنه. درسته؟ قیامت روایت همه انبیا به پیغمبر پناه می برن. شوخی نیست قیامت. همه پناه می برن به رسول خدا. همه روایت ما داریم سریع. امیرالمؤمنین علیه السلام دست به دامن رسول خدا، ائمه دست به دامن امیرالمؤمنین، مؤمنان و انبیا همه دست به دامن ائمه علیهم السلام، این مسیر میره تا بهشت. این چی نشون میده؟ اینو نشون میده که گل جمال یه نفره که برای خدا قیمتیه. بزرگواران، خدا یه نفر رو میخواد، یه نفر رو دوست داره، حبیبشه. درسته؟ لا حبیب الا هو و اهلو. درسته؟ خدا اینا رو دوست داره. اگر هم تعجب میخواین بکنین تاریخ بخونین، قرآن اینا رو میگه ها، میگه من بهتون نشون میدم چرا اینا رو دوست دارم. یکی از شما یه بار توی مجلسی بودیم، یه دانشجو بلند شد، آقا چرا ما نبی پیغمبر نشدیم؟ حالا ختم نبوت صورت گرفته ها، گفت چرا ما پیغمبر نشدیم؟ می‌خواست بگه خدا تبعیض قارش. گفتم ابن نداره، فردا سو پیغمبر شو، کاری نداره. گفت به همین سادگی. گفتم کاری نداره، شما صبح یه ساعت خورده قبل اذان صبح بلند شو، بیدار باش، نماز بخون، مستعباد قرآن بخون، حالا فعلا اینجا شروع کن تا پیغمبر شی. یه نماز صبح می‌خوای بخونی با لافتاش کشتی می‌گیری، 8 نفر باید میگن بلند شو قضا شد، تو میخوای پیغمبر شی؟ پیغمبر اکرم کیه؟ همه اذیتش میکنن، حضرت دارن از این دنیا میرن. درسته؟ وقتی یه نفر داره از این دنیا میره چیکار باید کرد؟ دور او چه خبره؟ وقتی اهل بیت علیهم السلام نشستن، در روایتی است که میگن حضرت حالشون خوب بود، بعد دیدن حضرت ناگهان گریستن، به شدت گریستن. امیرالمؤمنین علیه السلام، حسنین علیه السلام، حضرت صدیق سلام الله علیه، خب هیچ کسی چی نمیگه، همه حیا میکنن، حضرت صدیقه فقط میتواند، میگن شما بپرسید چی شده. از رسول خدا میپرسن یا رسول الله چی شده دفعه که الان شما خوب بود حالتون یه دفعه به گریه افتادید؟ حضرت فرمودن که یاد مصیبت هایی که بر شما بعد از من واقع میشد اونا افتادن. بزرگواران ببینید، بعد رسول الله تعبیر حضرت، یا رسول الله پدر جان بعد شما دیگه ما بی حرمت شدیم، ما دیگه اصلا اعتباری نداریم، ارزشی نداریم. بنده عرض کنم ببخشید ای صدیقه کبرا، معذرت میخوام، حضرت تو بستر بیماری بوده، همونجا حرمت نگه نداشتن، همونجا اهانت کردن به رسول خدا، همونجا حضرت هر چی که گفتن تخلف کردن، از همونجا شروع کردن. بعد حضرت یک یک گفتن علی جان ضربو که علی القرن، یک ضربتی به فرق سر تو میزنن در سجده نماز. بعد به حضرت زهرا سلام الله علیها میگن که بر تو چه اتفاقی میفته، اما نه به تفصیل. برای امام حسن علیه السلام، برای سید الشهدا علیه السلام. بعد حضرتشون به پیغمبر میگن که پدر جان پس میست که ما آمدیم به این دنیا فقط آمدیم برای این که به ما ظلم کنن، فقط ما رو کتک بزنن، ما رو بکشن، ما رو غارت کنن. پیغمبر خدا با این حال داره غریبانه میره، نمازی که بر حضرت میخونن امیرالمومنین چند نفر میخونن، بعد که میریزه ابوبکر میگه باید بیارین بقیه اونجا نماز بخونیم، ابوبکر نماز بخونه، حضرت میگن نه، وصیت پیغمبری که همینجا باشن، همینجا دفن شه، نمیذارن قضیه بره اونجا. آخه این پیغمبر ما با این تاریخ، با این مسلمانایی که این همه تو تاریخ جست میارن که این همه نه مسلمان فداکار، اینجوری مظلومانه از دنیا بره. بزرگواران، اگه به فرزندانمون دروغ بگیم، این تا سریا می رود دیوار کج. هی باید دروغ درست کنید، راست بگید. بگید پیغمبر داره از دنیا میره، یه عده تو سقیفه دارن چانه زنی میکنن، اینا اونایین که بعدن اومدن زمام امور رو به دست گرفتن. اینا رو بچه ها باید بفهمن. اینا باید بفهمن که پیغمبر خدا که داره از اینجا میره، اهل بیت احساس میکنن دیگه امنیت و امان ندارن، دیگه حرمت ندارن. این اتفاق یه بار دیگه هم افتاده تو کربلا، موقعی که سید الشهدا علیه السلام میخواد بره حرم تنهاست. یکی از سخت‌ترین صحنه‌های کربلا اینجاست، یکی از سخت‌ترین صحنه‌ها اینجاست. گفت دیدم سید الشهدا علیه السلام هی به میدان میرود، هی به خیام برمیگرد. دیگه چون قمر بنی هاشمی نیست از خیام حمایت بکنه، تنهاست. اون طرف می جنگه، لشکر به این ور نزدیک میشه، از این ور میان، اونا فرار میکنن. اینها رو آرام میکنه بره، نمیدونه مستعصره چیکار کنه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم این گونه از این دنیا میرود و چیزی که مسلمون ها برای او به ارمغان میذارن اون سخن اون ملعونه که آقا ولش کنید دیگه، دیگه این آخریا کی؟ اون کسی که ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها. من یه سوال کنم، پیغمبر از این دنیا داره میره، نپرسیدی که قلم و دوات این چیزی که خواستم بنویسن، نپرسیدی که چی میخواستم بنویسن، چی میخواستم بنویسن؟ گفتم بیارین یه چیزی بنویسم که نجات پیدا کنید، بهش دیگه براتون تضمینی بشه، بیارین بنویسم براتون. بعد نوشتن چنین چیزی میدونین چرا نیوردن؟ چون میدونستن تو اون قرار اسم علی بیاد و ما امیرالمؤمنون نمیخوایم، هر چی بگی میخوایم به جز امیرالمؤمنین علیه السلام. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.